کمک کنم بهشون، همین اتفاق میفته. ولی وقتی بعد خانواده کوچکتر میشود که الان با همین به اصطلاح موزل هم مواجه هستیم، تعداد اعضای خانواده کم میشه و خب بحثایی مثل مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و موارد دیگه باعث میشه که به هر حال فاصله جغرافیایی هم اتفاق بیفته و در نتیجه خانواده ها نتونن در کنار سالمندان باشن و معضل سالمند تنها به اون بحران سالمندی داره اضافه میشه. اما در سند ملی سالمندان چه میگذره و قراره که چه اتفاقی بیفته؟ در سند ملی سالمندانی که همونطور که خانم دکتر رضازاده فرمودن در سال 1399 ابلاغ شد، به این شکل بود که اهدافی تعیین شده بود، راهبردهایی مشخص شده بود و بعد برای هر راهبرد هم متولی تعیین شده بود و سیاست‌های اجرایی و قرار بود که سازمان‌ها و دستگاه‌ها در حوزه کاری و تخصصی خودشون برنامه ریزی ها رو انجام بدن و دبیرخانه شورای ملی سالمندان اون نظارت رو و پیگیری رو داشته باشه. بله. که البته از نظر بحث جایگاه سازمانی مستقر در بهزیستیه، وگرنه دبیرخانه شورای ملی هست و خب به هر حال وزیر محترم رفاه به عنوان رئیس دبیرخانه این دبیرخانه رو زیر نظر داره. خب موردی که اتفاق افتاد توی بحث بازنگری اینه که الان برای هر کدوم از راهبردها که متولی تعیین شده، برای هر کدوم از سیاست‌های اجرایی هم متولی مرتبط خودش رو داره. به طور مثال من یه موضوعی رو مطرح کردم در رابطه با بحث سلامت اجتماعی. عرض کردم خدمتتون که هنوز به اون شکلی که باید و شاید ما متولی مناسبی برای سلامت اجتماعی نداریم. اول ببینیم سلامت اجتماعی چیه، چون مخاطبین شما عام هستن. سلامت اجتماعی برای همه افراده، یعنی اینکه هر فردی توانایی این رو داشته باشه که با دیگران ارتباط برقرار بکنه، ارتباط مؤثر و ارتباط معنادار رو داشته باشه،
سازگاری خب توی جامعه وجود داشته باشه.
بله.
سازگاری.
بله بله بله. اگر که به این شکل باشه بعد میتوانیم به اون قسمتش برسیم. یعنی یه بحثی هم داریم، بحث سرمایه اجتماعی است که در حقیقت جامعه آماده میشود، به سر آماده میشود برای اینکه سلامت اجتماعی در اون اتفاق بیفته. این سلامت اجتماعی مساقش چیه؟ مساقش اینه که مثلا الان گروه هدف ما که سالمندان هستن، سالمندان دوستانی رو داشته باشن که هر روز یا هر از چندگاه بهشون زنگ بزنن، باشون صحبت کنن، حرف مشترک داشته باشن، خاطره مشترک داشته باشن، یه فضایی باشه که اصلا توی اون فضا بتونن که همدیگر رو ملاقات بکنن. نقش دستگاه‌ها چیه؟ خب اون فضا رو باید دستگاه‌ها آماده کنن. یعنی به طور مثال وزارت کشور، شهرداری‌ها، همونطور که جام دکتر فرمودن، اقدامات خیلی خوب و ارزشمندی رو توی این زمینه انجام دادن. وقتی که مکان‌هایی رو مثل پارک ها، مثل خانه های اختصاصی برای موارد سراها، فرهنگ سراها، وقتی اینها رو فراهم میکنن و این امکان رو ایجاد میکنن که بتونن سالمندان همدیگر رو پیدا بکنن، با همدیگه گروه بشن، اینی که هر فرد احساس تعلق به گروه خاصی رو داشته باشه در سلامت اجتماعی میگنجه، این که بتونه مشارکت اجتماعی داشته باشه در سلامت اجتماعی میگنجه. خب سالمندان ما اگر احساس امنیت بکنن، خب طبیعیه که از خانه بیرون میان و به هر حال میتونن در مشارکت های اجتماعی حضور داشته باشن، میتونن که مفید باشن، میتونن تجربه خودشون رو به اشتراک بذارن. حتی در
من یه گزارش رو خوندم، جالب بود، چند روز قبل خوندم، پیرمرد 100 ساله ژاپنی صبح اول وقت سر چهار راه وای میستن، پرچم به دست، راهنمایی میکنن بچه‌ها رو که برای مدرسه.
یعنی
ارتباط اجتماعی خوبی که اون هم روحیش به نظر میسه خیلی شادتر و
اصلا ارتباط بین نسلی جزء این مواردی هستش که در بحث سالمندان مطرح میشه.
اومدن تلفیق کردن سرای سالمندان رو با مهد کودک.
بله.
اون نیاز به یک نوه داره که بهش بله. توجه بکنه، اون نیاز به پدر بزرگ داره که
بله.
بهش احترام بذاره، باش ارتباط بگیره.
بله که باش بتونه که صحبت بکنه.
اقدامات خوبی به نظر میشه انجام شده بله. در دنیا بله. این تجارب رو اگه بگیریم احتمالاً
بله دقیقاً همینطوره. یکی از فعالیت‌هایی که برای هر کدوم از دستگاه‌ها در سند قبلی هم حتی، یعنی سندی که الان جاری هستم، مطرح شده بود، مطالعه موفقیت‌های کشورهای مختلف هست در بحث مراقبت از سالمندان و این برای همه دستگاه هاست، نه صرفا برای یکی از دستگاه ها. خب طبیعیه وقتی که موضوع سلامت اجتماعی، موضوع گروه ها، موضوع محل محوری پیش میاد، ما اولین دستگاهی که به سمتش نظرها برمیگرده وزارت کشوره که مجموعه فخیمه وزارت کشور با واحدهای بیشماری که در شهرها، در استانها، در حتی در روستاها هم داره که میتونه کمک بسیار ارزشمندی رو توی این مقوله داشته باشه که در سندی که در حال بازنگری هست این موارد برای وزارت کشور در نظر گرفته شده. مورد دیگه‌ای که داریم بحثای فرهنگ سازیه. خب این سلامت اجتماعی رو ما اومدیم حالا به سالمند آموزش هم دادیم، به سالمند گرامیمون آموزش دادیم، سالمند گرامیمون این رو به سلام متوجه شد و خواست که فعالیت‌های اجتماعی انجام بده. یک سری باورهای غلط هست در جامعه ما مبنی بر این که خب وقتی که یک نفر سالمند میشه دیگه بره استراحت بکنه، یعنی شاید کمتر از این قضیه استقبال کنن. پس ما نیاز به بحث فرهنگ سازی داریم.
سالمندی هم نمیذارن برسه که ما که هنوز 15 سال فاصله داریم دیگه، شما چه کار میکنید؟
چه کار میکنید؟ بله میدونی سن بازنشستگی آی دکتر هم فرمودن توی مثلا بعضی کشورها مثل ژاپن 70 سالگیه. حالا یا این خوشایند هست یا نیست، ولی خب به هر حال میگن سن بازنشستگی رو افزایش بدید که سالمندها فعال‌تر بشن و جامعه بتونه بیشتر از فعالیت اونها بخواد استفاده کنه، چون بعد فعالیت اقتصادی جزء مواردیه که الان برای سالمندان زن تنها مطرحه، چون کمتر فعالیت اقتصادی دارن، ممکنه حقوق ثابتی نداشته باشن، بیمه ای رو نداشته باشن، یا حتی توی فعالیت‌های اقتصادی به دلیل اینکه گاهی اوقات میشه که حقوق بانوان از حقوق آقایون کمتره، خیلی هم مبلغ چشمگیری هم نشه. اینها جزء مواردیه که خب نیاز داره که توی بحث وزارت رفاه بهش بیشتر توجه بشه، ولی بعد فرهنگسازی وزارت فرهنگ و سازمان فخیمه صدا و سیما رو
میتونه. تو گفتگوی بعدیمون انشالله به بحث وزارت آموزش پرورش،
بله،
وزارت
بله،
ارشاد، بله. عرض کنم خدمت شما، دانشگاه ها، کارهایی که میشه اینها انجام بدن در سند ملی قطعا بهش توجه شده،
بله.
اینها هم خدمتتون باشیم. یه مقدار خدمت های دکتر سرشار باشیم، ببینیم به ما که در 15 سال تا سالمندی فاصله داریم چه توصیه‌ای دارن در حوزه ورزش و سالمندانی که الان دیگه وارد سن 65 شدن میشن سالمند جوان، با توی تعاریف به عنوان سالمند جوان بهشون تلقی میشه و اطلاق میشه. میخوام ببینیم که توصیه‌های ورزشیتون چی هست به این گروه‌های مختلف، همونایی که در ما قبل سالمندی جوان هستن و همونایی که وارد فضای سالمندی شدن، یه مقدار توصیه‌هاتون رو بفرمایید به این.
بله، من فقط خیلی سریع عرض کنم اگر البته اون سن رو ما مبنا قرار بدیم که 65 70 یا هر سنی باشه، میتونه اصلا این عدده وجود نداشته باشه حتی تا آخرین لحظه‌ای که اون خانم حالا اصلا کلمه پیرم مناسبش 91 سالگی میرن برای بار هفتم از یه مثلا پلی میپرن پایین، نواهاشون جمع میکنن میگن سال بعد هم این کارو میکنن، یعنی باز این حرکت‌ها رو اگه حالا اون عدد رو در نظر نگیریم بهتره یه توصیه راهبردی من بدم که اگر که
حالا من عذرخواهی میگم یه ارباب رجوعی داشتیم ما، خانمی بودن که بازنشسته آموزش پرورش بودن، میگن روزی که بازنشسته شدن تصمیم گرفتم کوهنورد بشم و از اون روز شروع کردم و الان خیلی از قلل رو فتح کرده.
خود حضرت آقا همچنان در حال ورزش کوهنوردی هستن در بالای سر یاسر.
بله.
ببینید ما میتونیم برنامه‌هایی داشته باشیم برای سالمندان، همونطوری که بعضی از فدراسیون‌ها ما کمیته پیشکسوتان داریم، حالا به احترام اون عزیزانی که بیشتر میان تقدیر میکنن ازشون. به نظر من همونطوری که خانم دکتر فرمودن و خودتون تو صحبتاتون اشاره کردید، لازمه که ما مسئولیت‌های اجتماعی این عزیزان رو بگیم ما هنوز به شما احتیاج داریم. یعنی اون کارو وقتی تو ژاپن انجام میدن میان رد میشن، اون اصلا دیگه بابت پوله اون کارو نمی‌کنه، اون فقط بابت اینه که بگه من هستم.
بله.
و چون من هستم مفیدم و چون مفیدم پس باید ادامه بدم و شادابتر و نفرات بیشتری رو باید مورد حمایت و چتر انرژی مثبت خودم قرار بدم. به نظر من باید در رشته هایی که ما میتونیم این عزیزان رو بیشتر درش مشغول بشن این توصیه بیشتر بهشون بشه. من همینجا از طرف فدراسیون قایقرانی اعلام میکنم با کسب اجازه از آقای دکتر سهرابیان که ما تماما فدراسیون ما دریاچه آزادی که محل اصلی تمرین هست در تهران،
مشتری زیاد میشه
اشکالی نداره آقای دکتر خیلی استقبال میکنه، ما برای کودکان کم توان ذهنی هم که آوردیم استقبال کرد و کاملا رایگان کرد، یعنی اصلا گفت هیچ پولی اصلا.
یکی از برکات ما شنوندگان عزیز برنامه امروز اینه که فدراسیون قایقرانی در خدمت سالمندان عزیز هست.
آره اگر
تشریف ببرن
حالا نهادی که خانم دکتر فرمودن که داره، اگر به صورت نهادینه بکنی و تبلیغاتش اون نهاد بیشتر بکنه که نفرات بیشتری جذب بشن بیان، ما از اون جهت من همینجا قول بهتون میدم که از نظر فدراسیون قایقرانی ما اونجا 0-100 کار این عزیزان اصلا باعث انرژی مثبت اون محیط میشه.
یه کار سه جانبه انجام بده، حتما رادیو گفتگو
اگر
دبیرخانه‌ام باشه،
اگر موافق بودید حتی یک نشست، همین نشستی که شما محبت که در صدا سیما گرفتید، ما در فدراسیون قایقرانی میتونی با یه نهاد دانشگاهی، حتما مثلا میتونی دانشگاه خود علوم فنون باشه که حالا بحث آموزشی و سرفصل شما قرار دادید.
عزیزان ما در مدیریت رادیو گفتگو این یه سری برنامه ما تو همون فدراسیون قایقرانی بذاریم و از همونجا پخش کنیم ان شاء الله.
چقدر هم
با حضور سالمندان
تو اون فضای آبی، حالا آلتر رادیو هست ولی هم انرژی مثبت هم متوجه میشید و ما بتونیم این کارو انجام بدیم. حالا تو بحث گیت گلف که حالا افتخار بدید بیاد از نزدیک بزنید، ما میتونیم قسمت‌های ورزشی رو به اون نهاد شما، حالا اون عملکردی که دارید و همونطوری که فهمیدید اینا یه گروهایی داشته باشن و چه گروهی بهتر از گروهای شطرنج، گروهای ورزشی، تیم‌های کوهنوردی، تیم‌های پیاده روی، ورزش صبحگاهی، همینا ناکنید یه جوری ورزش توش دخیل هست که اون حس شادابی رو بده. برجد من امیدوارم که واقعا ورزش اهمیتش خیلی بیشتر دیده بشه. همجام جدا تبریک بگیم آقای دنیامالی که یه آدم بسیار قوی هستن، چون ایشون رئیس قبلی فدراسیون قایقرانی هم بودن. مطمئنم برنامه در صورتی که حالا ما میگیم وزیر ورزش و جوانان بله، ولی مطمئنم برنامه‌های زیادی برای حوزه سالمندان دارن. اصلا من کلمه رو نمیخوام استفاده کنم، باورتون شاید نشه بعضی ما، یعنی انقدر شما بیا دراگون رو ببینید که ما نفرات بالای 60-70 سالمون چه جوری پارو میزنن، من که خودم پارو میزنم بعضی ما کمرم میگیره. یعنی میشه، ولی دارم میبینم که میشه، یعنی انقدر
ان شاء الله
حس خوب انرژی. ما 7 تیم بالای 60 سال در دراگون کشور هم داریم. این هم بدون
تشکر میکنم خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه محمد بیگی هستیم، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و خدا قوت دارم خدمت همه عزیزان شنونده، همچنین مجری توانمند و میهمانان عزیزم.
متشکرم خانم دکتر. در خدمت جناب عالی هستیم. ما در استودیو در خدمت سرکار خانم دکتر ممیخانی هستیم که ایشون مجری طرح بازنگری سند ملی سالمندان کشور بودن و جناب دکتر سرشارم که در حوزه ورزش سالمندی صحبت کردن. میخوام خدمت جناب عالی باشیم. خانم دکتر بحث وزارت کشور و وزارت رفاه رو مطرح کردن که در اون سند ملی به اینها مأموریت‌های واگذار شده. می‌خوام در حوزه وزارت بهداشت مشخصاً اگر امکان داره جناب عالی صحبت بفرمایید، هم حوزه مجلس خالد تو حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری هست و هم در حوزه وزارت بهداشت به لحاظ اجرایی چه اقداماتی رو در دستور کار دارن.
خواهش می‌کنم. خب عرضم حضور شما، ما در مجلس 11 اگه دوستان به خاطر داشته باشن پایه‌ریزی قانونی رو انجام دادیم به نام قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که در اون قانون سعی کردیم حمایت از حوزه والدین، حمایت از ارتقای سلامت مادر و کودک رو نشانه بریم. بندهایی رو هم در اون قانون برای بحث‌های سالمندی نوشته بودیم که به دلیل کثرت حجم مواد در واقع مورد پذیرش واقع نشد و در مجموع شد قانون جوانی جمعیت که انشاءالله بتونن جمعیت جوان ما به داد سالمندان در دهه‌های آینده برسن. هرچند متاسفانه ما با رشد سه برابری سالمندی نسبت به سایر کشورها مواجه هستیم، اما این رو باید عرض بکنم که اگر در همین چند سال پنجره جمعیتی فکری به حال جمعیت بکنیم انشاءالله سالمندای ما در آینده تنها نخواهند ماند. پدیده سالمندی زنانه یا زنانه شدن سالمندی به شدت در انتظار ماست و با توجه به اینکه زیر ساختای کشور همیشه برای جوانان و میانسالان مهیا بوده، برای سالمندان تقریبا میتونم بگم به لحاظ زیست محیطی و مناسب سازی محیط، ابنیه مورد نیاز چه در حوزه ورزش سالمندان چه در حوزه نگهداری سالمندان یا مراکز مربوط به فیزیوتراپی و توانبخشی، متاسفانه با رشد شدیدی که در سالمندی داریم اصلا هم خوانی نداره. بله. ما اومدیم در مجلس کمیته‌ای رو به نام کمیته سالمندی در مجلس 11 ایجاد کردیم در مجلس 12 الان کمیته رو به نام کمیته جمعیت داریم که یکی از ماموریت‌های
اون کمیته سالمندی دیگه الان وجود نداره واسه
همه اینا در کمیته جمعیت اقدام شده.
بله.
و در کمیته جمعیت الان خانم دکتر زمانی مسئولش هستن. یکی از بحثایی که ما جدی داریم پیگیری می‌کنیم بحث سالمندیه. ما به ازای هر سالمند حالا حتما خانم دکتر عزیز بیان می‌کنن سالانه بیش از 2000 نفر نیازمند تربیت در واقع اطباء و گروه پزشکی حوزه سالمندان هستیم. هنوز در رشته‌های درسی و کوریکولوم‌های درسی ما بازنگری برای حوزه سالمندی با سالمندی 33% که در 3 دهه آینده تا 7 دهه آینده رو در واقع پیش بینی می‌کنیم دیده نشده. یکی از مباحثی که ما با آقای دکتر ظفرقندی در طی 3 جلسه اخیرمون به عنوان در واقع نایب رئیس کمیسیون جوانی جمعیت و مبحث حوزه جمعیت داشتیم همین بحث تربیت نیروهای مراقب سلامت سالمندان هست، از جمله پرستار، از جمله حوزه فیزیوتراپی و توانبخشی، حوزه طب سالمندان و متخصصین طب سالمندان در عرصه تخصصی پزشکی، حوزه های مختلف بحث پیشگیری در واقع سالمندان مثل حالا حوزه ورزش و نشاط رو که دیدم در مورد این موضوع برادرمون صحبت کردن. همه اینا مباحثی است که برای ما الان روی میزمون قرار گرفته و با توجه به این که سن امید به زندگی هم به لطف خدا در کشور ما ارتقا پیدا کرده، توجه به فاکتورهای سبک زندگی سالمندان هم برای ما اهمیت بسزایی داره. پیشگیری از بیماری‌های مزمن، پیشگیری از سرطان‌ها و قربالگری سرطان های شایع و برنامه های بهداشتی مربوط به این موضوع جزء سرفصل هاییست که کمیته جمعیت اینها رو دنبال میکنه. بسیار هم خوشحال میشیم و خرسندیم که عزیزان در کنار ما حضور دارن. هر گونه پیشنهاد به کمیسیون بهداشت برسه ما این موضوعات رو در اولویت قرار میدیم و مورد بحث و بررسی ما برای تخصیص اعتبار و بودجه برای سال آینده و برنامه های آتی در جریان قرار خواهد گرفت.
متشکرم خانم دکتر. خانم دکتر، فقط من به عنوان یه شهروند خودم میخوام خدمت جناب عالی عرض بکنم که ما الحمدلله تو حوزه سیاست گذاری و قانون گذاری و دستورالعمل و بخشنامه الحمدلله ضعفی به اون صورت نداریم. خیلی قوانین کامل و جامع هست. همین سند ملی خب خیلی زحمت کشیده شده براش. ما توقعمون از جناب عالی و نمایندگان محترم مجلس اینه که در حوزه نظارت و کنترل اقدامات دستگاه‌ها در این حوزه سند ملی و حالا همه قوانین و مقرراتی که وجود داره در بحث سالمندی و حوزه‌های دیگه هم همین اتفاق میفته، اون جنبه نظارتی مجلس رو توقع داریم که واقعا توی پیام‌های شنوندگان ما هم هست مرتب. تو حوزه نظارتی انشالله ما توقع داریم از نمایندگان محترم مجلس که جدی‌تر ورود کنن و اون دستگاه‌هایی که به وظایفشون عمل نمی‌کنن، به اون قوانین و دستورالعمل‌هایی که براشون بالاخره سیاست‌گذاری شده و قرار انجام بدن انجام نمی‌دن یا ضعف دارن در اون، انشالله بتونه مجلس این کار انجام بده.
عمده کمیته‌های نظارتی ما در مجلس در کمیسیون بهداشت در واقع واقعا تشکیل شده و هر گونه در واقع کنشگری در این زمینه همراه با نظارت انشاءالله قوی خواهد بود. چشم ما حتما این موضوع رو مورد توجه ویژه قرار میدیم. مهمترین گروه سالمندان همین در واقع متولدین دهه 50 و 60 هستن که نسل ما هست و بیشتر تعداد سالمندان رو در طول تاریخ به نسبت جمعیت در کشور تشکیل خواهیم داد. بنابراین من همیشه این حرف رو به عزیزان همسن و سال خودم و جوانترها میزنم، میگم حتی اگر به موضوعات دیگر هم توجهی ندارید به فکر سالمندی خودتون باشین. یعنی این موضوع موضوعی است که دیگه نه ربطی به در واقع سیستم دولت ها داره، نه ربطی به جناح ها و گروه های سیاسی داره. این موضوعی است که برای همه خانواده ها و برای همه کشور هست و همه باید مورد توجه قرار بگیره.
متشکرم خانم دکتر از اینکه وقت گذاشتید و به سوالات ما پاسخ دادید. خیلی تشکر میکنم.
منم تشکر میکنم. انشالله سند سالمندی رو انشالله به خوبی اجرا خواهیم کرد. متشکرم.
برمیگردیم استودیو در خدمت سرکار خانم دکتر ممیخانی هستیم. خیلی فرصت نداریم یه جنبندی کلی بفرمایید از نکات.
بله خواهش میکنم. تشکر میکنم از خانم دکتر محمد بیگی. تو بحث تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای سالمندی، ما صرفا بحث بهداشت و درمان رو نداریم، ما توی بحثای توانبخشی این موضوع رو بعد داشته باشیم، توی آموزشایی که برای بحث سلامت معنوی داریم، سلامت اجتماعی داریم، ما توی اینا اصلا نداریم. یعنی ما الان طب سالمندی رو داریم، خیلی فعالند، خدمات رو دارن ارائه میدن، برنامه‌های بسیار عالی ما در سطح وزارت بهداشت داریم، ولی به بقیه موارد هنوز که هنوز نپرداختیم. دانشگاه‌های مختلف، چه زیر مجموعه وزارت علوم و چه زیر مجموعه وزارت بهداشت، قطعا نقش بسیار موثری میتونن تو تربیت نیروها داشته باشن. هماهنگی و منسجم بودن برنامه‌ها بسیار بسیار مورد نیازه و مشکلی که داریم، یکی از مشکلات بزرگی که در اجرای سند داریم، این عدم هماهنگی و انسجام نداشتن برنامه هاست. ما تیر تو داریکی اگر بخوایم بندازیم هم خوبه که مستمر بندازیم، رهران است که آهسته و پیوسته رود. انتظار داریم این انسجام، یعنی بحث حالا انسجام اجتماعی رو داریم، ولی انسجام در بدنه سازمان های دولتی و هماهنگی اونها با بخش خصوصی و خیریه ها میتونه خیلی برای ما کمک کننده باشه. بحث بانک زمان که خانم دکتر مطرح کردن که توسط وزارت رفاه میخواد ایجاد بشه، نیاز به فرهنگ سازی زیاد داره. در بانک زمان افراد میان خدماتی رو ارائه میدن و در دوره‌ای که خودشون نیاز دارن خدمات مورد نیازشون رو دریافت میکنن. از حتی اون کسی که به اونها خدمت دادن نیست، در حقیقت توی بانک زمان ثبت نام کردن و حضور جوانها تو این قضیه نیاز به فرهنگ سازی داره. هنوز این طرح شروع نشده، همونطور که خانم دکتر رضازاده هم فرمودن این طرح رفته برای اینکه تصویب بشه و اگر تصویب بشه که متولی اون قطعا وزارت رفاه خواهد بود که این موضوع رو بخواد گسترش. بله بله، همین الان در حوزه نیروهای مسلح سازمان بیمه نیروهای مسلح برای نیروهای مسلح این رو داره پیاده میکنه. چندین سال هست که این موضوع رو داره پیاده میکنه و خب خیلی عالی خواهد بود اگر که ما بتونیم این مورد رو در جای دیگه هم داشته باشیم. توی بحث فرهنگ سازی خود شما هم اشاره کردید، بحث وزارت آموزش و پرورشه و آماده سازی دانش آموزان برای برخورد با سالمندان، حتی آماده کردن پرسنل دستگاه های مختلف، پرسنل خودشون برای بحث بازنشستگی و ورود به دوره سالمندی، اینها همه جز مواردیه که در سند ملی سالمندان دیده شده بود و هنوز به اون شکل جدی در هیچ دستگاهی، حتی در زیر مجموعه خود وزارت رفاه یا وزارت بهداشت هم این موضوع شروع نشده. تقریبا همه دستگاه‌ها در سند دیده شده، از وزارت ورزشگاه دکتر بهش اشاره کردن، از سازمان صدا و سیما، بنیاد شهید، کمیته امداد امام، یعنی همه سازمان‌های حمایتی، همه سازمان‌های مراکز آموزشی و علمی، مراکز تحقیقاتی، همه اینها در سند ملی دیده شدن و برای هر کدومشون وظایف مرتبط تعیین شده.
دکتر استفاده کردم، خیلی ممنون. جناب دکتر سرشار جنبندی یکی دو دقیقه از جنبالی هم داشته باشم.
من اولا خیلی خوشحالم، مرسی که دعوتم کردید، مرسی خانم دکتر، از فهمش شما خیلی استفاده کردیم و مرسی از اجرای خیلی خوب شما. میتونم بگم که همونطوری که خانم دکتر گفتن که حالا نهادهای مختلفی تو این حوزه دارن فعالیت میکنن برای اون سند ملی، ما میتونیم این جلسات حتی بیرون از صدا و سیما هم داشته باشیم
انشالله. دوستان ما شنیدن انشالله مدیریت را آره، گفتم این برنامه انشالله
هم فدراسیون ورزشی، هم دانشگاه هایی که سرفصلایی برای سالمندان چه ورزش چه نکات دیگه شون در نظر گرفتن و اینکه ما اینو به صورت عینی در جامعه همون ببینیم. و خب مطمئنن هر اتفاقی که میفته اول از شهرهای بزرگ مثل تهران شروع میشه و به تبعیت از شهرهای بزرگ شهرهای دیگه هم این کار اقدام رو انجام میدن و همونطوری که خانم دکتر و سرکار خانم دکتر اشاره کردن، ما دهه 50 و 60 مون به خاطر حالا اون اتفاقات خوبی که در اون زمانها بوده که اون جمعیت دیده شده که به چه صورتی این رشد جمعیت رو ما داشتیم، تنهایی رو حس نمی کردن، یعنی اگر در خانواده چیز بودن در جمع دوستان میتونستن، ولی ما در دههای بعد ممکنه این تنهایی رو حس کنیم که همینطور که همین الان شاید جوانها هم 40-30 اینو ببینن و اگه ما واقعا براش فکری بکنیم و اینا خودشون رو در بطن جامعه ببینن حتما است. و من مطمئنن، من فهمیده شده آیه هولاکویری که گوش میکردم گفتن اگه به من بگن آخرین چیزی که ازت بگیریم چی میخوای باشه، گفتن که ورزش و بدن سالم.
متشکرم جناب دکتر سرشار، در خدمت جناب علی بودیم و نکات خوبی رو فرمودین. همچنین تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر ممیخانی که مجری طرح بازنگری سند ملی سالمندان کشور بودن. مهمانان تلفنی هم داشتیم که میتونید در برنامه کاربردی ایران صدا گفتگوی ما رو با مهمانان عزیز ما بشنوید. فردا یک برنامه جذاب و خوبی داریم، فکر می‌کنم خیلی از جوانان عزیز علاقه‌مند باشن که این برنامه رو بشنوند. می‌خوام در مورد موضوع مهم فیلتر شکن‌ها و این بحث روزی که مطرح داره میشه مرتب صحبت بکنیم. اساتید، کارشناسان، نخبگان نظراتشون رو بفهمیم و ببینیم که بالاخره دولت جمهوری اسلامی می‌خواد در حوزه فیلتر شکن‌ها چه اقدامات و راهکارهایی رو داره که بتونه انشالله آسیب‌های این حوزه رو کمتر بکنه. تقدیر و تشکر می‌کنم و همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر میگفتم،
از سبا هر دم مشام جان ما خوش میشود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
بخیر باشه شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. صدای اندیشه ها بخش دوم برنامه ها رو ادامه میدیم و امیدواریم که شما هم همچنان فرصت همراهی و شنیدن برنامه های ما رو در این بخش داشته باشید و بشنوید و استفاده کنید و البته با ما هم در ارتباط باشید. لحظه هاتون سرشار از مهر و محبت و دوستی باشه انشالله. همینطور که میدونید یکی از راه های ارتباط شما با ما سامانه پیام کوتاه 301035 هست که از این طریق میتونید پیامک بزنید و در مورد برنامه ها اظهار نظر کنید. انشالله ایام به کامتون باشه و لحظه لحظه زندگیتون پر از شور و نشاط و سلامتی و مهر و صفا و صمیمیت. همچنان همراه شما هستیم در حالی که حدود 28 دقیقه ساعت 14 رو سپری کرد.